عرضم به حضورتون بازی والیبال بین تیم‌های ایران و امریکا سالن 12,000 نفری آزادی، نتیجه هم 3-0 به سود تیم ملی کشورمون. بازم تشکر میکنم آقای خواجه بند از برنامه خیلی خوب با اجرای عالی‌تر شما.
خواهش میکنم.
حسن‌زاده هستم از ما.
الان ما بعد عکس العمل نشون.
خیلی ممنونم که عکس العمل نشون دادی.
اینجا
چه عکس العمل الان؟ باز صداتون رو میشنویم.
مسابقه حدود 4 سال پیش بود در ارومیه هم برگزار شد بین ایران و آمریکا و با نتیجه 3-2 به نفع ایران تموم شد. گزارشگرش هم آقای کرده بود.
در مورد موضوع برنامه و این مسابقه میخواستم خدمتتون عرض کنم. سال 2015 بود که این ملی کشورمون در مقابل ایالات متحده قرار گرفت و با کاپیتانی عبادی پور ما تونستیم این بازی رو 3-0 شکست بدیم که فکر کنم پرتماشاگرترین بازی اون دوره به میزبانی کشورمون بود که تو این بازی رقم خورد و خوشبختانه تیممون هم موفق شد تو یه بازی بسیار حساس ایالات متحده رو شکست بده. امیر رستمی گلبندی هستم از استان گیلان.
اگه درست
دیگه بذارم معارضه چیز جالبی میگه میشه میخوای مثلا از این به بعد هر کی داره مثلا دست بیشتر دست بزنی.
الان من یه راهنمایی میکنم دیگه. 18 شد. خب اگر من درست گفتم برام دست بزنید. سرمربی تیم کی بود؟ ولاسکو نبود. اگر درست تر گفتم بیشتر برام دست بزنید. سرمربی تیم کی بود؟ کواچ بود.
باریکلا دیگه بیشتر از این نگین دیگه. 2018 به قبل هولوش 2016 کواچ سرمربی بوده.
کواچ 2014 تا 2015 سرمربی بود. یه راهنمایی دیگه
آقا بوده. اصلا گفت دیگه سالشو وقتی میگه کواچ 2014 تا 2015 سرمربی بوده، یعنی مسابقه 2015 بوده.
خب
بعد از این اتفاق هم چند ماه بعد مسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد برای اولین بار.
چه راهنمایی جالب فوتبالی.
دیگه سالشو گفت دیگه.
آره بگردین پیدا کنین و پاسخهای خودتون رو حالا پیامکی مثل خیلی از عزیزانی که لطف کردن این کارو انجام دادن و البته از طریق واتساپ یا بله هر کدوم که براتون راحت تره به این شماره‌ای که خدمتتون میگم برام بفرستین. 0910 899 4720. خیلی ممنونم. 18 و 3. یه تشکر بکنم هم از محمد رضا هم از امیر رضا. الان مادر بزرگ داشت با من درد دل میکرم، گفت چه دوستای خوبی داری، چقدر خوبه آوردیشون توی عصرانه. بله من چنین رفقای گلی دارم،
بسیار باسواد.
بله
با
بله خوشحالم که توی این سن جوون و اینقدر با اطلاعات دغدغه‌مند، یعنی امیر رضا مخصوصا از یه سری اتفاقات غیر فوتبالی چنان با دغدغه و تعصب جامعه
شناسی ورزش میدونه کلن، چون
آره
دلش اینه.
یه ضربت احساسی میشه، من خودم نگرانش میشم مثل خانوادهش، یعنی مامانش هم فکر میکنم خیلی نگران امیرزا میاد سر برنامه که امروز مراقب باید زیاد احساساتی نشی.
من خب... اینجا حواسم هست مامانش
نگر... دست درد نکنه مادر بزن. مامرزا دیگه چه خبر؟ هنوز تو فکر آقای درویش هم
بله اینه.
بعد چقدر فکر میکنی موثق باشه؟
خیلی موثق. خبر الان باشگاه تراکتور یه بیانیه اعلام کرد با ارائه استعفای آقای مظفری زاده موافقت کردن. بله و آقای عباس الیاسی رئیس هیئت مدیره فعلا به عنوان سرپرست موقت کارهای باشگاه رو انجام میدن، ولی در موازات آقای زنوزی داره با آقای درویش مذاکره میکنه که ایشون به مدیریت باشگاه در واقع مدیریت باشگاه تراکتور منصوب بشن نکته ای که هست اینه که خب حالا شما یه نکته گفتین راجع به آقای درویش که گفتین مدیریت مالیشون رو میپسندین. ببینید آقای درویش طبیعتا نمیشه گفت مدیر ناموفقی بوده در فوتبال ما، به این دلیل که
3 سال دووم آورد،
طولانی ترین دوره مدیریتی در باشگاه پرسپولیس رو داشت. و نکته بعدی اینه آقای درویش با پرسپولیس جام‌هایی آورد که تقریبا فکر کنم یکی دو بار تو تاریخ اتفاق افتاده باشه، پرسپولیس 3 برد با آقای درویش.
بله.
اما هر مدیری یه نقاط مثبتی تو کارنامه‌اش داره، یه نکات منفی هم داره. مثلا یکی از نکات منفی که اخیراً از کارنامه رضا درویش در واقع منتشر شد، صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس بود که منتشر کردن و دادن بیرون. و نکته جالب این بود که تو اون صورت‌های مالی آقای درویش به یک مدیر برنامه بابت آوردن یک بازیکن خارجی که نیاورده $100,000 پرداخت کرده و اون مدیر برنامه مثلا این $100,000 رو برنگردونده به باشگاه. یا ارقام دیگری که پرداخت شده بود، مثلا یه سری اسناد از باشگاه پرسپولیس منتشر شد، قراردادهای خیلی عجیب و غریبی که بارها ایشون تکذیب می‌کردن و رسانه‌ها مثلا در خصوص آقای کارتال همه می‌دونستان که عدد قراردادیشون نزدیک به $3,000,000، ولی آقای درویش بارها تکذیب کرد، اینو نه آقا این عددا نیست و اینا، ولی اسنادی که اومد بیرون اثبات کرد که بله 2,748,000 بله، دقیق بله. عدد قرارداد آقای کارتال بود. یا موضوعی که مثلا میگفتن آقای کارتال دوست داره در ورزشگاه شاید کاظمی بخوابه، بعد برای اولین بار به خاطر تفاوت محل سکونت با محل تمرین زمین تمرین پرسپولیس و کارتال عوض کرد و برد به ورزشگاه آزادی. فکر کنم نزدیک به یک دهه بود که تو شاید کاظمی پرسپولیس تمرین میکرد و این اتفاق افتاد و باعث شد هواداره پرسپولیس نسبت به رضا درویش دل سرد بشن. درسته که از نظر مدیریت افتخاری مدیر موفقی بوده، اما یه سری کتمان حقیقت‌ها باعث شد که اون دیوار اعتماد بین هوادار و رضا درویش بشکنه و دیگه نتونه هوادار اعتماد کنه به رضا درویش. با اینکه به گفته خودشون امسال یکی از مثلا بهترین پنجره‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس داشتن، بنابر ادعای خودشون همه بازیکنایی که خریدن در ابتدای فصل به غیر از یکی دو نفر تو لیست مازاد سرمربی بعدی قرار گرفتن و این اتفاقایی که باعث میشه که توی کارنامه یک مدیر عامل نکته منفی به وجود بیاره. و آخرین نکته‌ای که پرسپولیسی‌ها به شدت الان بهش اعتراض دارن اینه که آقا پرسپولیس با 3 ستاره خودش خیلی راحت در واقع اجازه جدا شدن اونها رو داد و رفت به تیم تراکتور و پرونده بیرامن یک سال به درازا انجامید تا این رای صادر بشه و در نهایت هم کسی نفهمید که چی میخواد بشه این پرونده و آقای درویش دوباره داره سر از تراکتور در میاره. و این نکته یه که بسیار عجیب و غریبه، یعنی اصلا خیلی از هواداران پرسپولیس اون دیوار اعتماد شکسته دوباره دارن سناریو سازی میکنن که نمیدونم حالا چه تصمیمی خواهن گرفت، ولی در نهایت خیلی تصمیم جنجالی خواهد شد.
من در تکمیل عذر میخوام ببخشید.
نخواهش میکنم.
در تکمیل صحبت های محمد رضا نکته بگم.
حتما.
این تکذیبیه های مداوم هم یکی از داستان های ورزش ماه، یعنی واقعا این تکذیب شدن های مداوم، تکذیب شدن حالا در عنوانی که ما حقیقت مینامیمش یا مثلا یا به قول محمد رضا افشا میشه اون ماجرا، تکذیب شدن چیزی که میدونیم آقا احتمال داره یه روزی کار دستمون بده، اینا رو تکذیب نکنیم دیگه، هم وجهه قشنگی نداره، همین که شاید خودمون یا مدیران، حالا ما از خودمون منظورم مدیرای ورزشیمونه، اونشون بره زیر سوال.
شما خاطر انگیزترین تصویر از رضا درویش چه صحنه ایره براتون؟ اسمش بیاد کدوم صحنه جلوی چشم
من یاد صحنه میافتم که فصل اول علیرضا بیرامن بود که دراز کشید روی صندلی عقب ماشین و کت رو کشید رو صورتش که پنهون بشه.
آفرین، منم دقیقاً چنین می‌خواستم اینا اشاره می‌کنی، دقیقاً اسم رضا درویش میاد اون صحنه متأسفانه جلوی چشم خیلی ها میاد. و جالبه محمد رضا در تایید صحبت‌های تو بگم، مدام هم آقای درویش حالا این مسئله رو خیلی تکرار می‌کرد که من شاید همیشه حتی میگفت اولین مدیری هستم که نذاشتم بدهی‌های قبلی تو باشگاه بمونه، همه رو مثلا تسویه کردم، کسی از باشگاه بدهکار یعنی طلبکار نیستش.
من راجع به صحبت قبلی میگم، اگه یادتون باشه یه ویدیویی داره یکی از دوستان عزیز خبرنگار یه دیالوگ ماندگاری بود، اومد گفت آقای درویش از انگشترتون شناختیمتون در واکن.
آره.
خیلی عالی بود اون دیالوگ و خیلی
خنده‌دار. بسیار جالب، بسیار جالب.
ولی راجع به بحث تسویه حساب مالی هم نکته اینه، پرسپولیس در دوره مدیریت آقای درویش برای اولین بار خصوصی شد و الان واگذار شده به اون سهامدارای بانکیشون. خب طبیعتاً استقلال هم بدهیاش پرداخت شد، اما نمیتونیم اینا رو به پای مدیرانشون بنویسیم. زحمت کشیدن ها، اما خب جذب سرمایه که صورت نگرفته. یه مالکی اومده این بدهیا رو تقبل کرده و این اتفاق افتاده. وگرنه چون فوتبال ما یه بحث اقتصادی مدیریتی داره که حالا باب این موضوع باز شد که یه خبر دیگه هم بگم که قرار از سال آینده فدراسیون بر اساس جدول و رتبه تیم‌ها پاداش تهیه کنه، یعنی اون پاداش به تیم‌ها بده که آقا اگه مثلا یه تیمی هفتم شد یه پول بیشتری آیدی داشته باشه. این خیلی مثبته، ولی این قبلا تو فوتبالمون نبود و باشگاه‌های ما صرفاً مدیریت هزینه انجام میدادن، نمیتونستن بدهی پاس کنن چون بدهی‌هاشون برای مدیر عامل‌های بعدی به جا میموند و این اتفاق این چرخه هی تکرار میشد. مثلا آقای درویش میمد بدهی‌های مدیر قبلی‌ها رو میداد، مدیر بعدی بعد میمد بدهی آقای درویش رو میداد، که چون فوتبال که درآمدزا نبود مجبور بودن هی مدیریت هزینه کنن. اگه عوامیشو بخوام بگم از این کلا با اون کلا میکردن و باشگاه رو از این جیب به اون جیب میچرخوندن، ولی خب در نهایت اتفاق بسیار مثبتی رخ داد و این باشگاه خصوصی شدن و امیدوارم که اقتصاد فوتبال ما به نقطه‌ای برسه که باشگاه ها بتونن درآمدزا هم باشن.
بسیار عالی، چون خبر بسیار به نظر من الان خبر مهمی هم هست. من می‌خواستم این نکته رو بگم، توی بازیکن‌ها دیگه عادت کرده بودیم با احترام به همشون، من این حرفو به هوادارا میگم، انقدر بعضی مواقع خودتون رو اذیت میکنید، به همدیگه ناسزا میگین، تو خونه با همسرتون درگیر میشین سر یه مثلا اینکه چرا فلان بازیکن رفت فلان باشگاه، با رفیق صمیمیتون قهر میکنید، داد بیداد میکنید. این چیزای هواداریو دارم میگم، ببینید چقدر راحت بازیکن‌ها مثلا میرن تیمشون رو عوض میکنن، اصلا این خیالشون هم نیست که هوادار قصه میخوره. قصه کسی میاد میگه آقا 100 میلیارد هم به من بدن اس نمیارم، همتون میشناسید من عمرن تا آخر عمرم هم توی تیم رقیبم فلان باشگاه نمیرم، بعد بلا فاصله میبینیم که این اتفاق میفته و میره و چه حرفایی بعدش بعد رفتن در مورد تیم دوست داشتنی خودش عنوان میکنه. الان دیگه باید دیگه مرزو عادت کنیم به مدیر عاملان یاغی، بازیکن یاغی داشتیم تو فوتبالمون، فکر کنم دیگه باید به اینم یواش یواش عادت کنیم. بریم برگردیم، حتما با امیرضا باز همراه میشیم و خبرهای دیگه از امیرضا خواهیم شنید. خب در کنار معمرزا و امیرزا و مادر بزرگ چند تا از پیام ها رو مرور بکنیم. حالا شما میتونید برای این دوستان مثلا اون حرکتی که ما برای شما انجام دادیم و انجام بدین، آره بدونن که چقدر درست گفتن. گفتن آقا مجید کریمی از نیشابور، لیگ جهانی استادیوم آزادی مقابل آمریکا با نتیجه 3-0، ایران با پیراهن سرمه‌ای، آمریکا با پیراهن قرمز به میدون رفتن. دست چقدر دقیق گفته، دقیق که میگم نه که درسته، چقدر با جزئیات گفته. دست اول 25-20،
ما اینجا اصلا
اجازه بدین، دست اول 25-20، دست دوم 25-21 و دست سوم هم 25-20 ایران تونست بازی رو 3-0 ببره.
بله.
ممنونم مجید کریمی عزیز،
دست بر بزنیم امیررضا
واقعا.
خب گفتن
دست ما رو به حساب میاری یا نمیاری؟
حساب میارم من... نه اینو برای دوستان شنونده شما دارین دست میارین، یعنی اونا دارن متوجه میشن که پاسخ درست دادن یا نه. بهنام ندایی از یافت‌آباد گفته که خود گزارشگر اسم تیم مقابل رو لو میده اگه با دقت گوش کنن. منم به خاطر این گفتم با دقت گوش کنی، چون میگه توپ میاد زمین امریکا. ولی ممنونم از برنامه قشنگتون،
لطفا دقت سوال طرح کنید.
گفتن 3-0 مقابل ایتالیا. دستاتون رو پس بگیرید الان. آره بسیار عالی.
اسمش چیه؟
اسمش آقای قنبرپور از سراوان رشت این پیام رو ارسال کردن. دوست دیگری گفتن که ایران امریکا ورزشگاه آزادی. حالا چون با جزئیات نگفتن دوستان دستاشون کم رنگ‌تر شد. ایران امریکا 2015 3-1.
نه
چرا دست دادیم بس؟ علی ملکی از خرم‌دره. ساعت 18:15 چقدر زمان واقعا در کنار شما، اونم تو آخرین اسلانه این هفته سریع سپری میشه. ممنونم که کنار من هستین. بریم با یکی دیگه از رفقای گلم همراه بشیم، رسول نعمتی، که یه جورای دیگه کارو امروز تموم میکنه، یعنی بحث موضوع امروز اسلانه رو با رسول همراه بشیم.
سلام، عصر زمستونیتون بخیر. دوستان، بحث از اون بازی معروف ایران آمریکاست. بعضی از بردا واقعا خاطر انگیزن، تا مدت ها یاد آدم میمونه، حتی الان که بیشتر از 10 سال ازش گذشته. البته میدونید داستان از این قراره که یه سالهایی یه نسلهایی از تیمای ملی هستن که حالا به دلیل درخشش یا هر چیز دیگه‌ای خیلی دوست داشتنی تر و محبوب تر هستن بین مردم. خیلی ساده در نظر بگیریم، معمولا بردهای این تیم ما هم بیشتر تو ذهن مردم باقی میمونه، مثل بازی‌های جام جهانی 98 و اون نسل که همیشه مردم ازش یاد میکنن. اما درباره اون نسل از والیبال ایران فقط میشه گفت تا قبل از اون والیبال یه ورزش دوست داشتنی بود که گهگاه آدما میدیدنش، اما اون سالها والیبال چیزی بود که باعث میشد میلیون‌ها ایرانی خیره به پنجه‌های ملی پوشا تک تک حرکاتشون رو تحلیل کنن. اون سالها همه کاراشون رو با والیبال تنظیم می‌کردن که بتونن کامل و با دقت بازی رو ببینن. با هر امتیاز از دست رفته آه میکشیدیم و با هر امتیازی که میگرفتیم فریاد میزدیم. والیبال اون سالا جزء تجربیات زیبای خوشحالی جمعی ما بود. البته که بعدتر هم ما موفقیت‌های زیادی تو والیبال به دست آوردیم، ولی شاید چون اون سالها اولین سالهایی بود که با والیبال اینطور مواجه شده بودیم، برامون طعم و لذت دیگه‌ای داشت. همه چیز جدید بود، عین بچه‌ای بودیم که تازه راه رفتن یاد گرفته و داره به هر جایی سرک میکشه. یکی از بامزه‌ترین صداهایی که همیشه تو استادیوم شنیده میشد شمارش تماشاگرا بود. وقتی توپ می اومد تو زمین ما، تماشاگرا 1-2-3 میشمردن. بعد از این 1-2-3 حتی با چشمای بسته هم میتونستی بفهمی چه اتفاقی افتاده. توپ اگر به اوت میرفت که همراه بود با سکوت تا اینکه تماشاگرا ببینن چه اتفاقی داره میفته. اگر توپ امتیاز میشد برای تیم حریف و به اوت میرفت، همراه بود با آه و حسرت تماشاگرا. ولی اما اگه توپ تبدیل به امتیاز برای ما میشد، صدای بوق و سوت و خوشحالی تماشاگرا به حدی بود که هر کسی متوجه شه بازم گل کاشتیم. شاید به خاطر همینه که هر چقدر میگذره بازم ما دلمون با همون روزای والیباله، روزایی که همه چیز تازگی داشت برامون.
داشتی میگفتی امیر رضا؟
آره واقعا بین بچه‌ها
امیر رضا همه رو برای ما توضیح داد اینجا. چرا به مصر میبازیم همیشه؟
مثلا بذار بگن که چه جمله‌ای گفتن. امیرزا قبلش کامل توضیح میدی پاسخ رو و حالا نکاتی که خودت و محمد رضا دارین رو اضافه کنی.
حتما. خب پاسخ که 3-0 ایران امریکا رو برد در سالن 12000 نفری آزادی، چه بازی هم بود، واقعا بازی خیلی خوبی بود. سرمربی‌مون هم که آقای کوچ بود. و حالا این کوچ هم یه نکته داره آقای خاجوان، این کواچ اومد تیم ولاسکو رو تحویل گرفت، یعنی ولاسکو بنا به دلایلی رفت کشورش آرژانتین مربیگری کنه.
ولاسکویی که اومد دیگه اون سال تیم ملی ما به یه پختگی رسید.
بله، یعنی تمام جوانگرایی و این اتفاقات رو رقم زده بود. ولی خب نمیشه ما در مورد لیگ ملت‌های اون موقع، لیگ جهانی اون موقع صحبت بکنیم و از مرحوم حسین مدنی و زورانگاییچ و ستکوویچ و اینا صحبت نکنیم. آفری. یا آقای کارخانه که این تیم رو برد در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان. اصلا این تیم محمد موسوی و سعید معروف و این دوستانی که حالا ما به عنوان نسل طلایی میشناسیمشون از اونجا شکل گرفت که اومدن در رده های پایه حالا موفقیت کسب کردم. و نگاه والیبال رو، نگاه مدیران به والیبال رو اینطوری بگم بهتره، عوض کردن، اومدن یه سرمایه گذاری کردن که الان هم ما داریم میبینیم دیگه. شاید اگه
از رئیس فدراسیون اونم یاد کن دیگه،
مرحوم یزدانی خرم. و اصلا نمیشه که ما در مورد کشتی و والیبال بخوایم صحبت بکنیم از آقای یزدانی خرم، مرحوم یزدانی خرم که امیدوارم روحشون هم شاد باشه، نیاد به میون. واقعا خدمات ارزشمندی به ورزش ما کردن.
همه رو گفتی، همه مربی‌ها رو گفتی، ولی پارک کره‌ای هم نگفتی. به نظرم پارک هم خیلی تأثیر داشت در روند والیبال مدرن ما. و یه نکته ای رو کارنامه والیبال به ما نشون داد، این بود که آقا این مملکت، این کشور ما در هر گوشش استعداد تمام رشته‌های ورزشی رو داره، فقط یک مدیر نیازه مثل آقای یزدانی خرم که این نسل‌ها رو از سنین پایین درست تربیت کنه، پرورش بده، که افتخار آفرینی کنن برای ورزش ما. شاید ما والیبال تو ادبیاتمون تا قبل از 2013 میلادی خیلی جا نداشت، همه میگفتیم فوتبال و
بله.
بعد تو سالهایی والیبال اوج گرفت که داشتیم ما پروژه تغییر نسل تیم ملیمون انجام دادیم، یعنی مثلا صعود به جام جهانی برامون دستاورد بود، بعد مثلا کره رو بردیم، خیلی بعد از باختهای متوالی کره رو برده بودیم، یه دستاوردی بود که آخ جون کره رو بردیم کره جنوبی. بعد آقای کارلوس کیروش هم به در واقع حضوری که داشتن در فدراسیون فوتبال تغییر نسل انجام دادن، والیبال هم در این مقطع اوج گرفت و حد فاصله 2014 تا 2018 به نظر من واقعا هم فوتبال هم والیبال ما و حتی میشه ادعا کرد ورزش ما در بالاترین قله های جهانی افتخار آفرید.
محمد رضا بسکتبال هم یادمون نره، بسکتبال 2007 که قهرمان آسیا شدن رفتن المپیک نتونست دیگه با والیبال رقابت بکنه، بسکتبال جا موند به نظرم یعنی با والیبال و فوتبال نتونست رقابت کنه که واقعا جای تاسفه که بسکتبال هم تیم خوبی داشت.
همین که واقعا جوری این معادلات رقم خورد که والیبال به نظر من از اون سال شد دومین رشته ورزشی مورد علاقه خیلی از مردم کشورمون و اصلا عجیب غریب هوادار و طرفدار پیدا کرد و امیدوارم که این نسلی هم که الان خیلی ما رو امیدوار کردن همون روند رو ادامه بدن. ممنونم از شما که همچنان دارید مشارکت میکنید.
همی و خنده و خوشگذرونی در افغانی
ترانه میخوای، انرژی میخوای، احوال خوب میخوای، شما جون بخوای
سر کوه بلند تا کینگ چینام، عزیز بشینه کنارم، کلال سرزنه گل را بچینام، عزیز بشینه کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشینه کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشینه کنارم، ای عزیز بشینه کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو تا قد ندارم، حالا مرس کنارم، ای حالا مرس کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم.
همه انرژی باره، همه دردونه ها، اینجا جای شماست،
ای عزیز بشیم کنارم، زش خد بیقرارم، جون تو تا قد ندارم، حالا مرس کنارم، ای حالا مرس کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم.
اسرانه،
بله اسرانه 18:23، کم کم داریم به لحظات پایانی نزدیک میشیم، اما حیفمون اومد با توجه به این خبر بسیار مهمی که محمد رضا بحثش آغاز کرد در عصرانه امروز، رفتن آقای مظفری‌زاده، به نوعی استعفاشون و پذیرفته شدن استعفاشون از باشگاه تراکتور و حالا شایعاتی مبنی بر حضور رضا درویش مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس در تراکتور. گفتیم که خبرهای جدیدتر موثق‌تر رو از زبان یکی از دوستان عزیزمون خبرنگار تبریزیمون در باشگاه تراکتور سعید عبدی بشنویم. آقای عبدی سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای خواجه‌بند عزیز و همه شنوندگان برنامه‌تون، در خدمت هستم.
مخلصی مزعوال خوبه؟ حالا احوال خوبه؟
خدا رو شکر در خدمت.
آقا سعید، آقا چه خبر؟ باشگاه تراکتور مظفری‌زاده رفت دیگه. آره
حالا این خبری که امروز منتشر شد تقریبا یه خبر قدیمی بود در محافل فوتبالی تبریز، چرا که بعد همکاری آقای مظفری‌زاده با تراکتور تقریبا از یک هفته پیش کلید خورده بود و تقریبا کارشون در باشگاه تراکتور تموم شده بود و حالا امروز ایشون به صورت مجازی این خداحافظی رو اعلام کردن. طبق اخباری که داریم
علتش مشخص بوده؟
علتش از ابتدای این فصل ایشون خواستار ترک باشگاه بودن، حالا با توجه به شرایط باشگاه این وقفه ایجاد شد، باشگاه در سیاست‌های مدیریت خودش می‌خواد یه سری تغییرات ایجاد کنه که آقای مظفری‌زاده اینجوری به نظر میرسه که جایی در اون سیاست‌ها نداشته و بعد همکاری انجام گرفته. حالا آخرین اخبار اینه که ایشون به زودی ایران رو ترک خواهند کرد تا در کنار خانوادهشون در خارج از کشور حضور داشته باشن. آقای عباس الیاسی فعلا مدیریت باشگاه رو به صورت موقت در اختیار خواهند داشت. شایعاتی مبنی بر حضور آقای درویش در باشگاه تراکتور به عنوان مدیر
این چقدر جدیه؟
من از باشگاه پیگیری کردم، خبر خاصی در این مورد نبود. حالا بیشتر گمان زنی رسانه هاست، یعنی هیچ صحبت رسمی در این مورد بین طرفین انجام نشده.
آقای زرزی هم که ارتباط خوبی با آقای درویش داره.
بله بله، حالا احتمالاً با توجه به اینکه معمولاً انتقال‌های کلان باشگاه به صورت شخصی توسط آقای زونوزی صورت می‌گیره، شاید مثلا یک سورپرایز جدید هم از طرف ایشون باشه، ولی از باشگاه اطلاع خاصی در این مورد نداشتم. حالا در مورد من کوتاه در مورد نقل و انتقالات هم یه دو سه مورد کوتاه
حتما بگیرم. چون من ببخشی ها همیشه میگم ای کاش بقیه تیما برن از مسئول نقل و انتقالات تراکتور یه ذره یاد بگیرن. انصافا دارم میگم تراکتوری ها خیلی خوب بازیکن میگیرن. محمد رضا قبول داری؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت آقای عبدی.
سلام عرض میکنم،
عرض ادب دارم. واقعا تراکتور توی نقل و انتقالات همیشه یه تیم پیشتاز و
برنده. عالی عالی، یعنی اصلا من موندم چجوری این بازیکن ها رو پیدا میکنم نه با اون هزینه های گزاف. خب از آخرین وضعیت نقل و انتقالات سعید جان،
حالا با این مقدمه شروع کنم که همونطور که گفتم
فقط یه دقیقه فرصت داریم سعی رسخایی میکنم
کلید خورده این فرایندشون در مورد نقل و انتقالات. مهمترین موضوع حالا خروجی های تراکتوره که تقریبا خروج فرشاد فرجی قطعی شده. فرشاد از 3 روز پیش تمرینات تراکتور شروع شده بود که بزرگترین غایب این تمرینات بود، در تمرینات شرکت نکرده. یوهانسون دروازه‌بان خارجی که حالا بعد از رفع محرومیت بیرانوند هم دیگه بهش فرصت بازی نرسید، دیگر خروجی احتمالی تراکتوریا خواهد بود. مرتضی محمدی هم مطرح بود که حالا تا آخرین اطلاعاتی که ما کسب کردیم فعلا قصد خارج کردن اسمش از لیست ندارن.
برای اشتراکالی پیشنهاد اومده؟
بله بله، اشتراکالی بستگی به فرایند جذب مهاجم جدیدی داره که تراکتوریا دارن باش مذاکره میکنن. شهریار مقاملو جدی‌ترین گزینه اوناست که حالا از لحاظ مالی فعلا به
بسیار عالی
خواستی نرسیدن. اینا آخرین اخبار نقل و انتقالات.
درود بر تو سعید عبدی عزیز، دوباره حتما کنار ما باش تو عصرانه. دوست داریم هر از گاهی از آخرین اخبار ارتباط باشگاه دوست داشتنی تراکتور هم بشنویم. با تو خداحافظی میکنم، ممنون که کنار ما بودی عزیز دلی، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، اینم از آخرین عصرانه این هفته بر مادر بزرگ.
خب خیلی بهتون خوش بگذره، مراقب خودتون باشه، خداحافظ.
امیررضای عزیز
خیلی ممنون، آخر هفته خوب داشته باشید.
محمد رضا
خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که این هفته در خدمتتون باشیم، ان شاء الله سلامت باشید.
خیلی مراقب خودتون باشید، دوستتون داریم، مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم‌نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه‌های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم